مجموعه سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست. این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشوره.
اقتصاد پایدار. سلام خانم ها آقایان، به برنامه امروز ما خوش آمدید. توجه و اهتمام به امور اقتصادی و قوام دانستن آن برای جامعه به معنای زیربنا قرار دادن اقتصاد و روبنا دانستن امور معنوی نمی باشد، زیرا نقش اقتصاد از نظر اسلام و قرآن بهره‌مندی از آن در اهداف معنوی یعنی ربانی شدن انسان است. دستیابی انسان از طریق ربانی شدن و رسیدن به حیات طیب و زندگی پاک نشان از جایگاه محوری و زیربنایی معنویت دارد. زیرا تحقق اهداف اقتصادی کمک شایانی در تحقق بخشی به اهداف معنوی و رسیدن آسان و سادگی انسان به آن می کند. از این رو فرمان داده شده تا میان دین و دنیا و معنویت و اقتصاد جمع متعادل و متوازنی از سوی انسان و مدیران اقتصادی جوامع در برنامه ریزی و سیاست گذاری ها انجام پذیرد. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان همکارانم در اتاق فرمان و من امیر حسین راسخ به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو با برنامه اقتصاد پایدار در خدمت شما هستیم. سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی، مدرس محترم دانشگاه، میهمان برنامه ما هستند. خانم دکتر عابدی، خیلی مقدم میگم خدمتتون.
متشکرم. بنده هم از سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان در خدمتتونم.
متشکرم. خانم دکتر عابدی، در برنامه گذشته اشاره کردید به پتانسیل ها و ظرفیت سازی ها و اینکه ما خودمون رو باید بشناسیم و فضای پیرامونمون و نگاهمون رو هم به فضای پیرامونمون بایستی بشناسیم. اشاره کردید به اینکه ما وابسته به منابع طبیعی هستیم و قاعدتاً بایستی این وابستگی کاهش پیدا بکنه و این جایی است که الان ما اونجا قرار داریم. اگر مقایسه کنیم با خودمون رو با اقتصادهای جهانی می‌بینیم، اگر از تولیدمون حمایت نکنیم در شرایطی قرار خواهیم گرفت که وابسته به واردات خواهیم شد. دو در واقع نقطه عزیمت رو بایستی مد نظر قرار بدیم برای اینکه ببینیم چطور میشه سیاست‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی رو پیاده سازی بکنیم. اینکه ما از کجا بایستی شروع کنیم، مردم بایستی این حرکت رو آغاز بکنند یا مسئولان. اگر در یک سوی قضیه این اراده نه در نظر در عرصه عمل وجود نداشته باشه، چطور این کار میسر خواهد بود؟
بله، برای اینکه بپردازیم به این سوال، من فکر می‌کنم در یک جمله بشه خلاصه کرد این مطلب رو. ببینید، اتومبیل رو فرض بکنید که کامل هست و تمام اجزای مختلف خودش رو داره، اما این اتومبیل حرکت نمیکنه. در حقیقت یک چیزی کم داره. من فکر میکنم که موتور محرکی یا اون تسمه‌ای که میتونه این چرخنده های مختلف رو در اجتماع ما به چرخش در بیاره، مشارکت و نقش آفرینی مردم هست. اما خب همونجوری که حضرت عالی هم فرمودید، بدین شکل نیست که صرف این که مردم اراده بکنند یا اینکه مسئولین اراده بکنند و قلم بزنند و تصمیم سازی بکنند ما بتونیم به هدف کلان خودمون که پایدار کردن اقتصادمون باشه دسترسی پیدا کنیم. به طور حتم این امر نیاز به یک سری بسترسازی ها داره. در مقوله مربوط به نقش آفرینی مردم، خب یه سری مباحث رو عرض کردم خدمتون، مثل مباحث اعتماد سازی و شفافیت. اما یک اتفاق دیگری هم باید این وسط بیفته و اون بحث فرهنگ سازی هست، بحث مربوط به مشارکت گروهی و شناخت هویت و همبستگی هست. از این نگاه هست که ما میتونیم رویکرد و فعالیت و نقش رسانه ها رو مد نظر قرار بدیم.
خانم دکتر آبادی اشاره به فرهنگ سازی کردید. خب الان در تقریبا 5-6 سال گذشته رهبر معظم انقلاب نامگذاری های سالشون نامگذاری اقتصادی بوده. به هر حال هر کار فرهنگی حداقل یک دهه زمان نیاز داره تا بین مردم ترویج بشه، اما ما میبینیم تا اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اتفاق نیفتاد، یعنی تبدیل نشد به قانون و اجرایی نشد، مردم نرفتن سمت اصلاح الگوی مصرف. این فرهنگ سازی بایستی به چه ترتیب اتفاق بیفته که حداقل در یک دهه نشون بده آثار خودش رو؟
یه سوال من برام پیش اومد. شما من یعنی نظرتون هست که وقتی قانون گذاری انجام بشه فرهنگ سازی رو هم؟
نه، خب میگم که این فرهنگ سازی به چه ترتیب بایستی صورت بگیره؟ ما وقتی قانون نداشته باشیم اون فرهنگ یا دیرتر در واقع جاری و ساری میشه در بین مردم، یا اینکه به هر حال یک ابزاری بایستی باشه برای اون فرهنگ سازی. این ابزار چیا میتونن باشن؟ حالا قانونگذاری یک وجهش هست.
درست است. در تقسیم بندی آکادمیکش ما میگیم که دو نهاد رو داریم در عرصه اجتماع. یک سری نهادها یا نهادگرایی های رسمی هستن و یک سری دیگه نهادها یا نهادگرایی های غیر رسمی هستن. خب رسمی ها شامل همین قوانین و مقرراتی هستن که ما شاهدش هستیم. خب بدون من به آسانی نیست که اینها شکل گرفته باشن. و نهادهای غیر رسمی اون آداب و رسوم و اون هویت و فرهنگ و تمدنی هست که هر ملتی باهاش روبرو هست. از این منظر معمولاً سه تا مسئله رو مطرح میکنن تئوریسین ها که عده معتقد هستن که این نهادهای غیر رسمی یا این آداب و رسوم هستن که قوانین رو به دنبال خودشون میارن. عده دیگه از دوستان معتقد هستن که نه، برعکس هست، اگر قانونی به وجود بیاد به دنبال اون به واسطه اون نیروی جبری که به دنبال خودش میاره آداب و رسوم رو هم تغییر میده. و عده دیگه هم تو امان بودن این دو نهاد رو یا این دو نهاد گرایی رو مد نظر دارن، یعنی معتقد هستن که هر دو علت و معلول هستن، به این معنا نیست که جدا بوده باشن. اما در ساختار نهاد اقتصاد ایران این نگاه به چه شکل بشه ازش تعریف کرد، اون هست که مد نظر ما هست. من فکر میکنم برای این که به این مسئله بپردازیم بد نیست که یه مقدار برگردیم به عقب‌تر. ببینید اتفاقی که در وقوع انقلاب اسلامی افتاد این بود که مردم ما به واسطه اتکایی که به مباحث دینی داشتن و به واسطه آداب و رسوم و اون احساسی که داشتن انقلاب اسلامی رو شکل دادن. انقلاب اسلامی شکل گرفت و به واسطه قانون اساسی یک سری قوانین و مقررات چیده شد برای اینکه بتونه حالا ایجاد بکنه بسترها رو و چارچوب‌ها رو بچینه.
اقتصاد پایدار، عزت ایران.
اما واقعیتی که وجود داره این هست که مساله اقتصادی که به دنبال وقوع انقلاب پیش اومد تغییر چندانی درش شکل نگرفت. در حقیقت شاید آن چیزی که قانون اساسی ما از اقتصاد اسلامی ارائه داد به بانکداری بدون ربا خلاصه شد
سال 62. بله
بله، البته ولی اقتصادی که ما شاهدش هستیم و داره برای پیرامون ما اتفاق میفته همون اقتصادی بود که نظام سرمایه داری ایجاد کرده بود. در حقیقت انقلاب اسلامی در فرهنگ و مباحث حقوقی به دنبال پیاده سازی اسلام رفت و خب در زندگی روزمره مردم مباحث اسلامی رو احساس کردیم، اما در اقتصاد این اتفاق نیفتاده. در اقتصاد ما هنوز هم شاهد این هستیم که مباحث سرمایه داری هست که مشرف هست و فرهنگ اقتصادی ما همون نظام سرمایه داری هست.
یعنی نرفتیم خانم دکتر آبادی به سمت این که ببینیم ما اسلام در حوزه اقتصاد از ما چه میخواد؟
ببینید این
تناقضاتی یعنی که رفتیم دیدیم با نگاه ما به پیرامون یا نگاه ما به جهان متفاوت به نظر میرسه، بنابراین ما در هر دولتی و در هر دوره‌ای حزم یا جزم در یک تفکری شدیم و اقتصادمون رو به اون سمت بردیم. کدوم یکی از این اتفاقات افتاده؟
ببین من فکر میکنم بیشتر از این که بخواهیم دوره‌ای ببینیم مسئله رو، یک تناقض آشکار ریشه‌ای تر رو باید برای این ببینیم. چرا؟ چون اکثر اهداف مورد نظر در قانون اساسی ما از منظر اقتصادی اتفاق نیفتاده و حاصلی که داشته نارضایتی هست که میبینیم هم در مردم و هم در مسئولین. در مردم خب به صورت روزمره اتفاق افتاده و شاهد هستیم و در مسئولین حاصلش چی بوده؟ حاصلش ایجاد سندهای فرادستی و مباحث اقتصاد مقاومتی و ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی. همینطور به دفعات میبینیم سالهای پیاپی هست که رهبر معظم انقلاب بحث اقتصاد رو در نامدهی سال مطرح میکنه. این خودش نشون میده که ما دغدغه اصلیمون امروز بحث اقتصاد هست و بحث تناقضاتی که باهاش روبرو بودیم. خب باید چه کار بکنیم؟ فکر میکنم مبحثی که خب حالا اینو به هر حال همه میدونن، اما اینکه باید چه بکنیم مهم هست. ببینید به نظر من حلقه مفقوده‌ای که اون پیشرفت و اون اقتصاد پایداری که ما دنبالش هستیم در تولید و رفاه عمومی هست، بحث فرهنگ سازی هست. امروز حضرت عالی هم فرمودید وقتی که ما به دنبال اصلاح الگوی مصرف میریم و مباحث شعارش رو مطرح میکنیم و تلاش میکنیم برای اینکه اتفاقی بیفته، خودش نشون میده که پس ما مشکل داشتیم.
خب از کجا باید شروع کنم خانم دکتر؟ ولی من پاسخ سوالم رو نگرفتم.
رسانه ها به نظر من میتونن نقش موثری رو داشته باشن. فارغ از اون ببینید حالا شاید یه جورایی بشه گفت این بحثا بحثایی هست که تکراری هست، ولی بیشتر از هر چیزی من فکر میکنم ببینید چند عامل هست. اجتماع ما شکل گرفته از افراد، خانواده و خود اجتماع یا به عنوان یک هویت مستقل. هر فرد از خودش باید شروع کنه، ولی ما از اونجایی که در اقتصادمون خانواده رو به عنوان رکن اصلی اجتماع میشناسیم، مباحث خانوادگی رو هم باید مد نظر قرار بدیم.
اقتصاد باید بر اساس باورها شکل گیرد و جهتگیری و سمت و سوی آن را باورها و نگرش‌ها تعیین کنند. چرا که اقتصاد هرچند که قوام جامعه است و جامعه برای تحقق اهدافی از جمله اهداف اقتصادی یعنی آسایش شکل می‌گیرد، ولی خود این اهداف اقتصادی از اهداف میانی است. زیرا جامعه هدف والاتری را در نظر دارد که همان سعادت واقعی یا ربانی شدن انسان است. با گفتگوی ویژه امروز همراه باشید.
خانم دکتر آبادی، فکر میکنید ما از کجا بایستی شروع کنیم؟ حالا حوزه فرهنگ مهمه، حوزه اقتصاد مهمه، در این دو حوزه کدام مؤلفه هاش بایستی بیشتر روش کار بشه تا ما بدونیم که در این حوزه داریم به اون سمت گام میزنیم؟
بله، البته پیش از ورود به بحث خدمتتون عرض بکنم. فرمایشی که حضرت عالی داشتید یک سلسله مباحث بسیار طویل المدتی رو میطلبه. اما برای ورود به بحث فکر می‌کنم بد نباشه از اینجا شروع کنیم که هر مبحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ یا هر مسئله دیگه در عرصه جهانی و ملی نیاز به یک پتانسیل ها و یک ظرفیت سازی های بالقوه‌ای رو داره. اولین بحثی که مطمئناً همه دوستان مستحضر هستن این بحث مربوط به خودشناسی هست، درک صحیح از آنچه داریم و آنچه هستیم، در حقیقت چه ظرفیت ها و چه توان هایی رو داریم، چه کمبود هایی رو داریم و در کجا قرار داریم. بعد از اون مبحث دیگه‌ای که به طور حد مورد نیاز هست در هر شناخت و هر پژوهشی، بحث مربوط به فضای پیرامون و نگاه جهانی هست، چون همونطور که مستحضر هستید ما نه در یک چهار دیواری بسته زندگی نمی کنیم در جهان کنونی، بلکه در محیطی زندگی می کنیم که تمام کنش ها و واکنش های پیرامون ما بر ما تأثیر می ذاره. یعنی ما متأثر از فضایی هستیم که درش زندگی می کنیم. به طور حتم شناخت محیط پیرامونمون و آن چیزی که دیگران در خصوص ما حتی می اندیشند می تونه بر روی ما مثمر ثمر باشه. خب به طور حتم همه دوستان می دونن و حضرت عالی که ما یک کشوری هستیم با ظرفیت و منابع طبیعی بسیار فراوان. خب هرچند که متاسفانه یا خوشبختانه، حالا هر منظری که بخوام بهش نگاه بکنیم، دچار بحران کرده این منابع طبیعی ما رو و اون دور کردن ما از خود اتکایی و نفت اتکاییمون بوده. این وابستگی خب راهکارهایی رو میطلبه برای این که بتونیم این وابستگی رو کم بکنیم و اون بحث اقتصاد پایدار رو که حاصل رویکرد اقتصاد مقاومتی هست به دنبال داشته باشیم. اما خب حالا این بحث عمده‌ای رو که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید راهکارها هستن. خیلی خلاصه میشه این رو عنوان کرد که بحث های مربوط به فرهنگ و اقتصاد بحث های توامانی هستند، تعامل دوستویه و روابط دوستویی رو دارن و از اون سمت هم بحث مشارکت عمومی و مردمی بحث توامانی رو داره و مباحث اقتصادی. فکر میکنم که از این منظر بشه خیلی ورود پیدا کرد به سلسله مباحثی که بتونه عزیزان رو هم براشون تاثیرگذار باشه و مؤثر واقع بشه.
اقتصاد پایدار، عزت ایران.
وقتی که ما بدونیم که کجا قرار داریم و مردم رو هم با شفافیت کامل بهشون اطلاعات بدیم، این بحث مشارکت عمومی پیش میاد و ورود مردم به حوزه فعالیت‌های اقتصادی، اون چیزی که شاید به تعبیری بهش گفت بحث خود اتکایی. یکی از عمده مباحثی که در مباحث خود اتکایی و بحث تولید ملی مطرح میشه ورود فرد مردم به حوزه اقتصادی هست. خب این پیش از اینکه همچین ورودی اتفاق بیفته نیازمند یک سری بسترسازی ها هست. عمده بحثی که میشه بهش اشاره کرد بحث فرهنگ سازی هست. فکر میکنم خیلی مختصر بشه گفت وقتی مردم ما آگاهانه و شفاف ندونن که پیرامونشون چه اتفاقی میفته، وقتی آمارها و داده‌ها نتونن وضعیت حقیقی رو به مردم نشون بدن، در صورتی که مردم به راحتی در سفره‌هاشون و در تعاملات روزمره‌شون اقتصاد رو احساس بکنن، فارغ از اون بحث، یعنی نه تنها شفافیت وجود نداره بلکه مردم خودشون هستن که آمارها رو چینش میکنن و حقایق رو احساس میکنن. خب مطمئنا نخواهیم توانست اعتماد سرمایه گذاران رو جلب کنیم.
این برای فاقد یک نظام جامع اطلاعاتی و شفاف هستیم که مردم ما نمیتونن حرکت کنن به سمت درک درست از واقعیت‌های خودشون.
من فکر میکنم دقیقا این اتفاق افتاده در محیط پیرامون ما. البته حالا شاید به تعبیر دیگه‌ای بتونیم بگیم بیشتر از این که نظامی نداشته باشیم، چند نظامی رو، چند صدایی رو در بحث ارائه اطلاعات و آمارها ما شاهد بودیم و داریم میبینیم.
و از بین این چند صدایی یا چند نظامی آیا نمیشه به یه درک درستی رسید؟
خب ببینید، اون بر این درک صحیح رو در صورتی میشه بهش دست پیدا کرد که یک اطلاعات اولیه داشته باشی از بحث های مربوط به اقتصاد و محیط که درش زندگی میکنی. اما خب مردم به صورت روزمره مطمئنن مطالعات اقتصادی به اون معنایی که پژوهشگران و اندیشمندان و فعالین حوزه اقتصادی دارن نخواهند داشت. در نتیجه اتفاقی میفته، زنان خانه‌دار ما طلا میخرن، مردان ناناور خانه ما سعی میکنن که ماشین بخرن که حالا بتونن کار بکنن، یا چیز ده. در حقیقت ورود به حوزه تولید رو ما شاهد نیستیم.
خب مگه ما جای دیگه دنیا چه کاری میکنن که ما اون کار رو نمیکنیم؟
ببینید، من فکر
اگر میکنم وضعیت اقتصادشون وضعیتی مشابه ما باشه.
درسته، دقیقا هم ورود به بحثی رو که با هم داشتیم، این که ما محیط خودمون رو بشناسیم، جایگاه خودمون و اطلاعات خودمون رو بدونیم خیلی مهم هست. و فارغ از اون، این که مسئولین ما هم شفافانه وارد عمل شده باشن و اطلاعات صحیح رو داده باشن. البته یک اتفاق دیگه هم این وسط افتاده و اون برمیگره به محیط بین الملل ما، و اون اقدامات پازلواری هست که محیط بین الملل برای ما چیده، مثل بحث های مربوط به تحریم ها. عرصه بین المللی اونگاه که از فشارهای نظامی مستأصل شد و مأیوس شد بر ما، روی آورد به بحث های مربوط به مأیوس کردن افکار عمومی ما و حوزه اقتصاد. فکر می کنم از همین نگاه هم هست که رهبر معظم انقلاب و اسناد فرادستی ما عمده مسئله روز ما رو بحث های مربوط به اقتصاد قرار دادن.
بله.
اما خب یک بحث دیگه مطرح میشه و اون این هست که تمام نیروها باید بسیج بشن.
بله.
وقتی که ما بخواهیم یک اقتصاد پایدار، و نه اصلا چرا بگیم یک اقتصاد پایدار، یک زندگی پایدار داشته باشیم. یک زندگی پایدار شاخصه ها و ویژگی های خاصی رو میطلبه. اقتصاد، سیاست، زندگی روزمره و هر چیزی که بتونه در کنار هم قرار بگیره و مردم رو به اون نشاط و شادابی که بعد از نظر ما هست برسونه. اگر اجازه بدید من یک شاه کلید رو راجع بهش صحبت بکنم در بحث های مربوط به اقتصاد مقاومتی.
بله.
ببینید، هر گفتمانی که در بهش برداخته بشه به طور حتمی یک نقطه مرکزی یا یک فوکال پوینت رو میطلبه. در بحث‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی، این تولید ملی یا تولید داخلی هست که میتونه این نقطه مرکزی رو به اصطلاح به اثبات برسونه. قدرت تولید داخلی در حقیقت تمام رویکردها و تمام فعالیت‌های دیگر رو در یک محیط ملی تحت شعاع خودش قرار میده. این فقط بحث نیست که ما بهش پرداخته بشیم، از نگاه آکادمیک و اندیشمندان حوزه اقتصادی و حوزه بین المللی این اتفاقی هست که در تمام اقتصادهای پیشرفته و در حال پیشرفت افتاده. من مطالعه میکردم در یکی از مجلات اندیشکده های امریکایی و یک کتابی که چاپ شده بود از طرف این اندیشکده، خیلی جالب بود به نظر من، حداقل این که جذابیت جالبی رو داشت. اومده بود نویسنده این کتاب پرداخته بود به اینکه حمایت از تولید داخلی اون نردبان ترقی و اون پیشرفت یا اون الگویی بوده که کشورهای پیشرفته جهان رو، 5 کشور اقتصادی یا اون 8 کشور تکنولوژیک دنیا رو به اون جایی که هستن رسونده. و چیز جالب تری که پرداخته بود این بود که حالا که این کشورها به این نقطه رسیدند، به دنبال اون هستند که قدرت تولید و تولید داخلی سایر کشورها رو تضعیف بکنن. البته نه از این منظر که اونها دشمن هستند، بلکه از این منظر که به دنبال منافع ملی خودشون هستند. هر کشوری برای تامین منافع ملی خودش نیازمند دسترسی به یک بازار گسترده جهانی هست، و خب به طور حتم اگر ما اقتصاد ضعیف‌تری رو داشته باشیم، اونها خواهند توانست ورود راحت‌تری به این حوزه داشته باشن. البته من همیشه این رو مطرح می‌کنم در کلاس‌ها که فقط بازار رو نباید از منظر اقتصادی نگاه کرد. به نظر من بازار فقط عرصه تبادل و رقابت اقتصادی نیست، بلکه عرصه تبادل فرهنگ و سیاست و هر نگاه دیگه‌ای هست. هر کسی در این عرصه میتونه موفق تر باشه که برای رقابت کردن کالای زیبنده تر و
در حوزه های مختلف داشته باشه.
دقیقاً، و مورد نظر سلاق مختلف رو داشته.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی، مدرس محترم دانشگاه، که همراه برنامه اقتصاد پایدار بودید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. به اتفاق همه همکارانم در اتاق فرمان تا برنامه بعد که به همین موضوع و محورهای دیگری برای بررسی این موضوع بپردازیم، همه شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
با تشکر از اینکه این برنامه رو شنیدید با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
تفاوتی نمی کند بنفش با حضور تو، ببین که در نگاه من یک شاخ پیداست. اثر ندارد این غزل اگر نه در هوای توست، که بی صدای پای تو این کوچه تنها. از آب بی تو ماندنم تانیمی نمی شود، به من که عبور تو هم سوی رویاست. مرا به بند غم نده، به شکل پاس و خم نده، ببین که این شبانه هم بیشوق فردا. شیب جادای بی سواره، عذاب بی تو ماندنم ترانی نمی شود، به من که عبور تو هم سوی رویاست. مرا به بند غم نده، چشم بی برابرت به شولای آزر دل می سپارم. مرا به موتنم بده، وطن به بودنم بده، که در نشیب جادای بی سمارم. شونای آزرب دل می سپارم، مرا به موتنم بده، وطن به بودنم
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اینجا قراره از مهاجرت بگیم.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت
دیدم، اگه برم عراق من خودم میگم.